ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. کارکرد رسانه‌ها به قدری مهم و آسیب‌های آن به قدری جدی هستند که عموم رهبران نهضت‌ها و نظام‌ها را به توصیه و تأکیدهای پی در پی وادار می‌سازد. اگر در جایی شنیده باشیم که امام خمینی رحمت الله علیه فرموده‌اند از دانشگاه همه امور اصلاح می‌شود و در جای دیگر دریافته باشیم که رسانه‌ها دانشگاهی بزرگ و سراسری هستند، نتیجه قاطع به دست می‌آوریم که از رسانه‌های یک کشور است که امور آن اصلاح می‌گردد. در رسانه‌ها تهدیدها و فرصت‌ها بسیار قدرتمند هستند، زیرا ذات رسانه پدیده‌ای پرقدرت از لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. اینجا رادیو گفتگوست و شما به دنیای شناختی دعوت شده اید. با نصب برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن‌های همراهتون ما رو بشنوید و به دنیای کمتر شناخته شده ما پا بگذارید. رادیو گفتگو، ساعت 24:01. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01، سلام. همزمان در ایام پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران با فصل سوم این برنامه در خدمت شما هستیم. صدای ما را از استدیوی رادیو گفتگو یا به عبارت بهتر دنیای کمتر شناخته شده ها می شنوید. در میز گفتگوی این برنامه شما شنونده صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای حمید معصومی نژاد، کارشناس رسانه و خبرنگار صدا و سیما در روم خواهید بود که قرار است راجع به سیر تکامل تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای در زخمی سازی پیکره نظری و عملی انقلاب در دهه نخست توسط رسانه‌های غربی صحبت کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید. دنیای امروز دنیای پرهیاهوی رسانه هاست. رسانه هایی که از انواع قابلیت های رسانه‌ای برای اقبال افکار عمومی بهره می گیرند و اداری آن توسط صاحبان سرمایه ها و اداره کنندگان نظام جهانی صورت می گیرد. عملکرد رسانه ها با الگوی اداری لیبرالی، نقش ها و کارکردهای گوناگون رسانه را برای به انقیاد کشیدن جوامع با فرهنگ های اصیل و استیلای فرهنگی بر این جوامع و استراتژیک ترین این نقش ها را برای توجیه عملیات نظامی خود از طریق آژانس های خبری به کار گرفته است. نگاهی به عملکرد آژانس های خبری اولیه نظیر وولف، هاوس، رویتر، آسوشیتد پرس و یونایتد پرس حکایت از زیرساخت‌های اولیه عمل رسانه‌ای مبتنی بر قدرت و نفوذ دارد، ولی نابرابری در این فعالیت‌ها و پوشش رسانه‌ای به نفع ابرقدرت‌ها کشورهای ضعیف‌تر یا به عبارتی در حال توسعه را به فکر راه‌اندازی خبرگزاری‌های بزرگ جهانی با نظام اداری غیر سلطه‌آمیز انداخت. در این لحظه از برنامه ساعت 24:01 با هم بشنویم صحبت‌های آقای معصومی نژاد رو در خصوص رویکرد رسانه‌های ایتالیایی در چند دهه گذشته.
سلام بر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. اجازه بدین پیش از اون که درباره کل رسانه‌های جمعی غرب و عملکرد و تکنیک‌ها و شگرت‌های به اصطلاح خبریشون در قبال انقلاب و تحولات کشورمون صحبت کنم، به رویکرد رسانه‌های ایتالیایی در چند دهه گذشته بپردازم. رسانه‌های گروهی ایتالیا مانند به اصطلاح دیگر رسانه‌های غربی به تحریف و اطلاعات مربوط به جمهوری اسلامی ایران از همون دهه نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی مشغول بودند. شدت اون در برخی از برهه‌ها شاید کم و زیاد شده، ولی این دیده خصمانه اونها هیچگاه به اعتقاد بنده از بین نرفته. برای اینکه منظور خودم رو بهتر بیان کنم، میتونیم مقایسه کنیم به اصطلاح موضع‌گیری رسانه‌های ایتالیایی مثل دیگر کشورهای به اصطلاح غربی در قبال کشورمون و کشورهای عرب و به اصطلاح غیر عرب همپیمان آمریکا، که در اونها کوچکترین موازین به اصطلاح دموکراسی رعایت نمیشه و شهروندانشون حقوق شهروندی، حق به اصطلاح شرکت در انتخابات یا تصمیم گیری در مورد سرنوشت کشورشون و حتی شهرشون برخوردار نبود و نیستن، در حالی که چطوری میتونیم بگیم کلیه مسائل و تحولات داخلی کشورمون، حالا از پرونده‌های قضایی مثلا گرفته تا بلایای طبیعی و حتی مثلا حمله ملخ‌ها به مزارع، زیر ذره‌بین دقیق رسانه‌های ایتالیا، چون من از نزدیک اینا سال‌هاست که دنبال می‌کنم و در پایان هر گزارش به نحوی مسئولیت اون رو به نظام حاکم بر کشورمون نسبت می‌دم. سیاست‌های خارجی ایران رو نیز یکسره، یعنی واقعا این اغراق نیست، یکسره با متر تضاد با منافع غرب و آمریکا در منطقه اندازه‌گیری میشه. اما کلیه مسائل داخلی و خارجی کشورهای منطقه که با غرب به نوعی همپیمان هستند، در قالب نوعی به اصطلاح میتونیم بگیم اغماز و پرده پوشی به مخاطبان ارائه میشه و حتی در مواردی مانند به اصطلاح قتل خاشقچی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی، که دیگه جایی برای مسامحه و مصالحه باقی نمونده بود، نیز از به اصطلاح عریان کردن حقیقت زشت اون خودداری کردن. در هر صورت همه ما میدونیم که ما به اصطلاح دشمنانی داریم که اونها حرکت به جلو رو برای ملت ما نپسندن و با توجه به اقتدار جمهوری اسلامی ایران و ناامید شدن به توسل به جنگ سخت، سال هاست که به جنگ به اصطلاح نرم آوردن و این رو هم میتونم بگم که دشمن جنگ نرم رو با بکارگیری بنگاه های غول پیکر رسانه‌ای برای انحراف افکار مردم و به اصطلاح فاصله نسل‌های انقلابی هستن و حتی ارکان نظام جمهوری اسلامی در دستور کار خودش قرار داده و در اینجاست که به اعتقاد من نقش مهم رسانه‌های داخلی به ویژه رسانه ملی و خبرنگارانش در داخل و به ویژه در خارج از کشور در هدایت افکار در مواجهه با این جنگ نرم بیشتر از پیش از پیش به اصطلاح مشخص میشه.
ساعت 24:01.
رسانه‌های غربی در نقش‌هایی از پیش تعریف شده خود آینه انعکاس رویدادها و واقعیت دنیای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی نیستند، بلکه برعکس آفریننده واقعیت‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند و به برداشت افراد از دنیای اطرافشان هستی می‌بخشند. رسانه‌ها در تهیه خبر و پردازش موضوعات علاوه بر انتخاب داده‌ها، آنها را بر اساس فرمول‌ها و قالب‌های جا افتاده به هم ربط داده و معنادار می‌سازند و لذا این رویداد نیست که قالب را تعیین می‌کند، بلکه این قالب است که داده‌ها را برمی‌گزیند و روابط را شکل می‌دهد. با هم صحبت‌های آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، با توجه به شرایطی که نسبت به حوزه رسانه‌های غربی در مواجهه با در واقع انقلابیون وجود داشت، 4 گام بسیار جدی قابل شمردن است. گام اول برمیگرده به موضوع مواجهه در واقع سلبی نسبت به اقداماتی که علی القاعده انقلابیون انجام می‌دادند و این مواجهه سلبی چون از سمت سیستم حاکم می‌شد، استفاده از ایجاد حفره سکوت برای دفن کردن این مسئله در داخل خود ایران و نرسیدن این در واقع مفاهیم به خارج از ایران به افکار عمومی اولین اقدامی بود که رسانه‌های غربی انجام می‌دادند. اقدام دوم استفاده از روش‌های در واقع ارتفاع در واقع صوتی یا صدای غائب بود. خب ایجاد یک تصویر یا مدیریت تصویری که از مجموعه پهلوی و مجموعه نظام در واقع پادشاهی در ایران بود به نسبت برخورد و مواجهه‌ای که با انقلابیون داشتند یکی از اقداماتی بود که رسانه‌های غربی انجام دادن. البته رسانه اون موقع به تعبیر امروز هیومن مدیا ها یا هیومن دیوایس ها مطرح نبودند، اما بالاخره افراد به مثابه رسانه، سیاستمداران به مثابه رسانه و مدیا به مثابه رسانه در واقع مطرح بودند در این خصوص. از اون اقدام دوم برمیگشت به نوع تصویری که قاعدتا در داخل خدشه‌دار بود اما در خارج از ایران اون رو به صورت ترمیم شده به مخاطب می‌رسوندند. نکته سوم بهره‌گیری از خود رسانه ها. رسانه اینجا خب میدونید مثلا خود ساواک هم اون موقع در نوع گفتارش رسانه تلقی میشد، در واقع نظیر دادن مردم، نظیر دادن مخاطب و ایجاد گزاره هایی که باید در ذهن مخاطب نسبت به عمل کرده سیستم سلطنتی اتفاق می افتاد، چون رابطه بین سلطنت و مردم قطع بود، رابطه بین پادشاه و مردم قطع بود. یعنی اساساً در این تعریف پادشاه، سلطنت و این سیستم نمی تواند در واقع ارتباطی با مجموعه مردم داشته باشد.
بهترین روش برای تأثیرگذاری در ذهن مخاطب همراه و همزاد شدن با اوست. در این روش لازم نیست رسانه ها همه ماجرا را توضیح دهند، بلکه کافی است تلنگری زده شود. در این شیوه گزارش های مردمی و صداهای ارسالی بیشترین استفاده را دارند.
بعد از 3 روز تخم مرغ خوردن افطاری تصمیم گرفتم که یه تغییر و تحولی بدم، پنیر بخورم. یه چیز شیرینی هم کنارش باشه که فشارم نیفته. همین پنیر و کیک شده 22,000 تومان.
ما الان خودمون 3 سالی که داریم قسط این خونه‌ای که هنوز آماده نیست رو میدیم. دقت کنید میبینید هیچ خدماتی نداره.
سالی که من میام این 4 سال همینه و هیچ کارگری هم وجود نداره، فقط پول از ما میگیرن، فقط پول و پول از ما میگیرن، هیچ کاری برای ما نمیکنن.
الان توی روزخونه، تو بستر روزخونه ای که فاضلابه عملا، یه بنده خدایی چادر زده و داره اونجا زندگی میکنه.
خب آخه این که نشد زندگی. من با هر تحریمی که به ایران بدن موافقم، 100% موافقم.
این شیوه رسانه‌ای که تلاش دارد از قالب رسمی خارج شود با نام تکنیک صدای خفه و ندای غایب شناخته می شود. این شگرد همراه با اخبارهای منفی از زندگی روزمره مردم است و می تواند مسائل خرد و جزئی را به تحلیل‌های کلان ارتباط دهد. مثلا از گران شدن قیمت مرغ به شکست اقتصاد یک کشور برسد و حتی از گزارش یک قتل به ناامنی سراسری کشور.
کارشناسان میگویند که اگر نان هم گران شود خطر سوء تغذیه برای بخش زیادی از جامعه وجود دارد.
این اما همه تصویر سفره خانوار ایرانی نیست که دائم آب میرود.
شاره برخوردار جامعه پولدارتر شدند و لایه‌های اجتماعی نابرخوردار و گروه‌هایی که پشتوانه مالی ندارند با فقر بیشتری دست به گریبانند. ما می‌بینیم تلاش‌هایی از طرف نظام داره صورت می‌گیره برای یکسان‌سازی حاکمیت و یک دست کردن همه دستگاه‌های نظام.
انتخاباتی که حالا می‌خواد جمهوری اسلامی با صحنه‌سازی اون رو برگزار بکنه واقعاً کم رقابتی‌ترین انتخابات 42 سال گذشته هم نیست. در گذشته هم این کارا رو کردن.
اصولاً منطق عقلانی بر این نوع خبرها نیست و بیشتر به یک گفتگوی صمیمی شبیه است. شگرد تکنیک صدای خفه و ندای غایب در روزهای نزدیکی به انتخابات فراوانی بیشتری هم پیدا می کند. شگردهای رسانه‌های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه‌ها.
پس با توجه به این قطع بودن ارتباط، قاعدتا نوع زاویه نگاهی که شکل می گرفت منبعث از نگاهی بود که رسانه در واقع قوی تری رو داشت و خب قاعدتا اون هم در اختیار اون زمان در اختیار مجموعه پادشاه بود. اما گزاره چهارم تصویری بود که از داخل مردم برای خود مردم میخواستن به تصویر بکشن. ایجاد فاصله دو قطبی، ایجاد فاصله برای دو قطبی سازی در بین مردم، یعنی اکثریت هوادار و هواخواه سلطنت با اقلیت در واقع کسانی که پادشاهی و سلطنت رو نمیخواهند، ایجاد این فضا همش به دنبال این بود که یک در واقع حالت سکته و یک حالت خلعی رو ایجاد بکنه که نهایتاً بر اساس این روش ها و تکنیک ها به این نتیجه برسه که آنچه که ازش تحت عنوان مخالفت با سلطنت بیان میشه یا مخالفت با رضا شاه بیان میشه یا مخالفت با محمد رضا شاه بیان میشه بیشتر یک صدای اقلیتی است که این صدای اقلیت بر اساس هزار و یک مسئله داره این موضوعات رو بیان میکنه و مبنیاً آن چیزی که تحت عنوان اکثریت نامی برنده نیست. این روش هایی بود که عمدتاً رسانه های غربی برای خونسا کردن فعالیت انقلابیون قبل از انقلاب در مواجهه با سیستم پادشاهی ازش استفاده میکردند.
اینجا رادیو گفتگوست و شما در یک ساعت غیر معمولی، ساعت 24 و 1 دقیقه وارد دنیای کمتر شناخته شده ها شده اید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سیر تکامل تکنیک ها و تاکتیک های رسانه‌ای در زخمی سازی پیکره نظری و عملی انقلاب در دهه نخست توسط رسانه های غربی. رسانه ها توجه خود را بر برخی رویدادها و موضوعات متمرکز می کنند، یعنی از تکنیک برجسته سازی استفاده کرده و سپس آنها را در چارچوب یک محدوده معنایی خاص قرار می دهند. به دیگر سخن، رسانه ها به مخاطبان می گویند که درباره چه فکر کنند و سپس تا چه اندازه‌ای چگونه فکر کردن را نیز در چارچوبی که از پیش ساخته و پرداخته شده است به آنها تحمیل می کنند. رسانه‌ها در ارائه پیام و تبیین مطالب خود از شعارها و نمادهایی مناسب با ارزش‌ها و هنجارهای مخاطبان بهره می‌برند و با نشاندار کردن برخی مفاهیم به گونه‌ای قابل فهم و پذیرش همگان، معنای مورد نظر خود را بسته‌بندی شده و آماده در اختیار مخاطب قرار می‌دهند. آقای حمید معصومی نژاد، خبرنگار صدا و سیما و کارشناس رسانه در روم، از اولویت‌هایی که رسانه‌ها در اروپا جهت تخریب دستاوردهای انقلاب اسلامی استفاده می‌کنند صحبت می‌کند.
من به طور کلی می‌تونم اینو بگم که یعنی باید ما توجه داشته باشیم که رسانه‌های مهم در جهان، به ویژه رسانه‌های غربی، به طور کلی دارم خدمتتون عرض می‌کنم، با توجه به اهمیت و جایگاه خبرنگارانشون در خارج از کشور، همواره در صدد توسعه این شبکه خبرنگاران خودشون در گوش و کنار دنیا بوده و هستن، چون در حقیقت خبرنگاران مهمترین منبع تامین اخبار دست اول اونها به شمار میان. و البته این رو هم بگم که رسانه ملی نیز در چند دهه گذشته همواره در جهت توسعه این هم تلاش کرده و امیدوارم که این توسعه ادامه پیدا کنه، که یک بخشش هم خود ما هستیم و خود بنده هستم که در به اصطلاح ایتالیا هستم و واقعا میتونم بگم که جایگاه خبرنگاران ایرانی به خصوص خبرنگاران رسانه ملی در خارج از کشور از اهمیت در جایگاه بسیار مهمی برخورداره. حالا اگر به اصطلاح موردی بود میتونم بسیار از مسائلی که حالا خودم شخصا به عنوان خبرنگار رسانه ملی اینجا باهاش درگیر هستم خدمتتون عرض کنم.
آره بفرمایید، نکات رو بفرمایید، ممنون میشم.
خواهش میکنم. ما در مجموع من میتونم اینو بگم که ما خبرنگاران ایرانی در خارج از کشور این یک واقعیت اغراق نمیکنم، شاید بگم عملا در حقیقت 24 ساعت شبانه‌روز به نوعی به اصطلاح در آماده باش هستیم و همه به اصطلاح اخبار حوزه خودمون رو رصد میکنیم. اگر بخوام حالا در مورد فعالیت خودم صحبت کنم، اینو میتونم بگم که خود من به طور مستمر در ارتباط با رسانه‌های جمعی ایتالیا هستم و ارتباط خوبی هم با به اصطلاح با تمام نهادهای ایتالیایی دارم که من رو در جریان وقایع و رویدادهای مهم این کشور قرار میدن. حالا دوستان خبرنگار زیادی هم هستن که هر روز با هم بسیار با اونها تبادل نظر میکنم در رابطه با مسائل روز و اطلاعات خبری. باید بگم که ببین فعالیت ما خبرنگاران خارج از کشور به طور کلی برای افرادی که علاقمند هستن بدونم ما در خارج از کشور چی کار میکنیم، در دو بخش یعنی سوژه های رویداد محور و تولید و مستند و چطوری بگم و مسائلی که روزمره با به حساب دست و روبرو هستیم خلاصه میشه که این گزارش رو البته این رو هم باید گفت که با همکاران پرتلاش هم در اخبار نمایندگی خارجی صدا سیما نهایی میشه و روی آنتن میره.
جهان پیرامون ما تنها در یک دقیقه تغییر می کند. در ساعت 24:01
به طور کلی با توجه به اینکه من خدمتتون عرض کردم رسانه‌های گروهی ایتالیا مانند دیگر رسانه‌های جمعی در غرب همواره تلاش کردن که به اصطلاح اخبار ایران را تحریف کنن و واقعیت‌ها را به مخاطبان خودشون نگن، واقعا این مشکل ما وجود داره، یعنی در ایتالیا و دیگر کشورهای غربی واقعا به واقعیت‌های ایران آشنا نیستن. یعنی یک مثال برای شما میزنم، الان ببینید الان اگر اشتباه نکنم حدود 6 ساله که میبینیم که مردم یمن زیر بمباران به اصطلاح جنگنده‌های سعودی و همپیمانانش هستن، ولی شما باورتون نمیشه اگر در ایتالیا به ندرت میتونید کسی رو پیدا کنید که اصلا بدون یمن کجاست، منهایی که هیچ کس نمیدونه این مشکلاتی که 6 ساله مردم یمن دارن و زیر بمباران هستن اصلا بهش واقف نیستن، چون اصلا این خبر در رسانه‌های گروهی ایتالیا منتشر نمیشه مگر مورد خیلی خاص و به ندرت اونم در برخی از روزنامه، ولی در رادیو تلویزیون به هیچ وجه اینها مطرح نمیشه و یکی از مشکلات اساسیه. برای همین یه مثال دیگه در رابطه با یمن میزنم، شما ببینید در ایتالیا یکی از موارد مهمی که به اصطلاح سیاستمداران و حاکمان به سای ایتالیا بر اون همیشه تاکید داشتن اینی که احترام به حقوق بشر و حتی میدونید که در ایتالیا مثل بسیاری از دیگر کشورهای غربی حکم اعدام وجود نداره، ولی جالبه که این آدم‌هایی که به این صورت تاکید بر احترام به حقوق بشر دارن، ولی از طرف دیگه توی چند سال گذشته من در این رابطه چندین گزارش مستند برای رسانه ملی ارسال کردم و منتشر شده و مصاحبه‌های مختلفی کردم، ولی جالبه که در چند سال گذشته ایتالیایی که مخالف با به اصطلاح اعدام و در به اصطلاح و دعای حقوق بشره شاید هزاران بمب با به عربستان سعودی فروخته و همون بمب‌ها باعث کشته شدن و به خاک و خون کشته شدن مردم بیگناه یمن شده. یعنی میخوام این تضاد رو به شما نشون بدم، ظاهر اروپا، ظاهر غرب همواره از حقوق بشر و دفاع از حقوق بشر صحبت میکنه، ولی در نهان کارهایی که باید انجام بدن انجام میدن و به مراتب وحشتناکتر از واقعا مسائلی که ما میبینیم در برخی از کشورهای عادی به عنوان مخالفت با حقوق بشر انجام میشه.
یمن، عراق، بحرین، افغانستان، میانمار، فرانسه، اسپانیا، آمریکا. We're going to kill him.
سید مشتاق نواب صفوی، محمد واحدی، مظفر زمرد و خلیل طهماسبی به اعدام.
رزمیدن یک کمال است و ترسیدن از رزم یک نقص است.
انقلاب با تمام ابعادش باید اسلامی باشد.
دولت در جمهوری اسلامی ما 20 نفر نیستند. تمام مردم کشور، تمام انقلابیون متعهد اعضای دولت هستند.
4 تا فرزندم، 2 تا شهید شدند، یکی از ایران، یکی زنده‌ی کربلا.
امنیت و آرامش برای یک کشور جزو مهمترین خواسته ها و مفیدترین عواید یک ملت است.
ساعت 24:01.
چارچوب سازی فرایند کنترل انتخاب محتوای رسانه است که به وسیله متولیان رسانه اعمال می شود. این نظریه می گوید چگونه بخش خاصی از محتوای رسانه یا معانی بیان حاصل از آن در یک قالب و بسته‌بندی ارائه می شود و به گونه ای که امکان تعابیر و تفسیر مطلوب معین و مشخص را فراهم و تعابیر دیگر را حذف می کند و مخاطب را در فهم مسائل دشوار و پیچیده یاری می رساند و همراه شدن او با پیام را تسهیل می کند. دکتر داوودی:
بله، البته میتونیم به این نکته هم به صورت جدی اشاره بکنیم که گزاره هایی که راجع بهش صحبت میشد گزاره هایی بود که عمدتاً به دنبال ایجاد نوعی مقایسه در میزان توسعه یافتگی در واقع تلقی میشد. مثلا موضوع زنان، مثلا موضوع جوانان، مثلا موضوع نخبگان، همه اینهایی که در واقع در به پیوست همدیگه ردیف میشن، عمدتاً رسانه های غربی می آمدن و معادل در واقع مثلا آزادی زنان در ایران رو با معادل آزادی زنان در اروپا یا امریکا راجع بهش صحبت میکردن. خب این چجوری اتفاق میفته؟ شما یک پهنه، شما یک روش دارید، اما روش هم اینه زمانی که میخواهید کشور رو توسعه یافته تلقی بکنید در ذهن مردم، میاد یک نقطه گرانگاه میذارید، میگید ببینید توسعه یافتگی شاخصش امریکاه، توسعه یافتگی شاخصش اروپاه، پس هر چه که شما در داخل به این نقطه نزدیکتر بشید شما مسیر رسیدن به این شاخص رو دارید سریعتر انجام میدید، پس بنابراین شما دارید به استانداردها نزدیکتر میشید، در حالی که هیچ وقت اجازه بررسی و نقد خود اون استانداردی که اینها ازش صحبت میکنن داده نمیشه که آیا واقعا راجع به مثلا حوزه روشنفکران یا زنان یا وقت علاوه از موضوعات دیگه استانداردی که بیان میکنید آیا واقعا استاندارد است یا نه، خود این نشأت گرفته از یک سیر تطور تاریخی در کشور خودتون، آن هم بر اساس نقایص بسیار زیادی است. پس بنابراین یکی از کارهایی که میکردن این بود که این رو مواجهه سازی میکردن، ایجاد سازه های، ما یک روش رو داریم سازه های متحرک و سازه های ثابت، که بحث میل به سمت استاندارد غربی به عنوان سازه ثابت و نفی استاندارد ایدئولوژیکی و اسلامی در داخل به عنوان یک سازه متحرک ناقص غیر قابل در واقع رسیدن تلقی میشه. پس بنابراین یکی از مفاهیمی که رسانه ها راجع بهش کار میکنن حوزه استاندارد سازی یا میزان نزدیکی سطحی یا عمقی به ضریب بر اساس ضریبی است که برای میل به اون استاندارد ازش صحبت میشه. این استاندارد اجازه نقد راجبش وجود نداره، اجازه تکمیل از سمت شما وجود نداره، اجازه استفاده خارج از اون نرمی که به شما اجازه داده شده وجود نداره و همه چیز کاملا متسلط و دستوری و فرمایشی و بر اساس اون مکانیزم هایی که تعریف شده باید صورت بگیره. خب عادتا در این حالت همه چیز خوب تلقی میشه، پس موضوع زنان، بحث فحشا خیلی راحت از نظر اونها یعنی نزدیک شدن به استاندارد. خب تقابل با حوزه ایدئولوژیکی به مثابه پایه اقدامات انقلابیون در ایران قاعدتا اینجا در تعارض قرار میگیره. اونها این تعارض را عدم توسعه یا مخالفت با توسعه قلمداد میکنن، مخالفت با تحول قلمداد میکنن، از اون طرف اون میل به سمت استاندارد یا حرکت به سمت استاندارد غیر